بسم الله الرحمن الرحيم فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش، علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین و صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی بر رحمت کنیم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنیم. شب آخر این جلسه است. امیدوارم این دقایقی که من از عمر شما گرفتم، صدیقه طاهره سلام الله علیها و از آف مضاعف برای شما جبران کنه و اثرش رو در قیامت ببینید. از همه عزیزان حلالیت میطلبم. امیدوارم اون اثری که باید میداشت رو خود حضرت زهرا سلام الله علیها در ما بگذار و اعتذار میکنم از این که بیش از این از دستم بر نیومد. موضوع بحث این بود که توقع ما، رفتار ما، شیوه زندگیمون تو مسائل فرهنگی یه چیزیست که اگر پیغمبر را معصوم نمیدانستیم انقلت میکردیم به او. اولین چیزی که به ذهن ما میرسه اینه که پیغمبر خب میرفت یه شبی چهار تا از این رؤسای منافقین رو خفت میکرد، جلوی این فتنه رو میگرفت. و ما اگر امروز یه حکومت این کار رو نکنه بهش میگیم بیورزه، در حالی که پیغمبر اکرم دنبال این نبود که قدرتی را حفظ کنه. اگر میخواست قدرتی حفظ کنه که خیلی راه بهتری بود. او دنبال رشد بود، دنبال هدایت بود. هدایت یک نفر از همه عالم قیمتش بیشتره. توی چند دقیقه اول جلسه باید جنبندی کنم تا یه قدم بحث رو پیش ببرم. اگر من باورم بشه که هدایت یک نفر از همه عالم ارزشش بیشتره، بیشتر از این که فکر جمعیت جلسم باشم به فکر اینم که چگونه میتونم یک نفر رو تغییر بدم. وقتی پیغمبر به امیرالمومنین میفرماد لن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس، یعنی با استعدادترین فرد عالم هستی امیرالمومنین اگر همه عمرش رو خرج کنه که یک نفر رو هدایت کنه ضرر نکرده. خب شما نگاه کنید، اگر جایگاه معلم در یه جامعه اینطوری تعریف بشه، الان وقتی میگن معلم میگن قشر آسیب پذیر، این یه نگاهه. حالا هر کسی جایگاه معلمی نداره، از اون طرف به جایگاه معلمی هم درست نگاه نمیشه. هر سریالی میخوان بگن یه آدم بیچاره است، منشی دکتره، نمیدونم راهنده است، فلان، میگن معلم هم هم. حقوق همه کارمنده حقوق میگیرن، حقوق معلم ها رو اخبار اعلام میکنن، چون جایگاه معلم ذلیل در نزد عمده مسئولان. اگر جایگاهش این بود که این آقا 30 سال کار میکنه یه نفر رو تغییر داده، وقتی یه نفر اینقدر میارزه ببین دو نفر چیه. و وقتی بحث با یه نفره یعنی این که آقا خوم رنگرزی نیست که مثلا 42,000 نفر یه نفر بخواد تغییر بده. نمیگیم ناممکنه، اما بعضی چیزها رو تون تون، هزار کیلو هزار کیلو، بیابونای دشت لوت و هکتار هکتار حساب میکنن، در رو گوهر مثل کوهنور رو دونه دونه، انسان رو دونه دونه حساب میکنن. انسان ارزشمنده و هیچ مکتبی نسبت به انسان این نگاهو نداره که اسلام داره. همینی که خداوند برای هدایت مردمی در شبه جزیره عربستان که بخش زیادشون نمک نشناس هم بودن، پیغمبر و امیرالمومنین و صدیقه طاهره میفرسته، این نگاهش به تربیت اینطوریه. ما نگاهم به تربیت چجوریه؟ اخبار دزدی همه جا پخش میشه، اخبار رشد فرهنگی جایی مطرح نمیشه. من به وزیر محترم ارشادم گفتم، گفتم خود هیئت دولت هم نمیدونه امسال کتاب سال کی جایزه گرفته، ولی بازیگر مکمل نقش زن و مرد و همه بلدن. یعنی ما چقدر اهمیت بدیم به رشد و هدایت. رشد و هدایت هم یعنی انتخاب عقلانی، انتخاب آگاهانه. بگم از عقلانی بهتره، چون نمیخوام ذهن عزیزان فلسفه و اینا مطرح بشه. عقل که میگن یعنی انتخاب آگاهانه، انتخاب از سر دقت، نه انتخاب جو زده. اگر هدایت انقدر ارزش داره، اون وقت مرحله اول هادی خیلی مهم میشه. هر کسی نمیتونه هدایت کنه. کسی که خودش هیچی از حقیقت نمیدونه، این که نمیتونه در اون جایگاه قرار بگیره. نه مردم باید گوششون رو به هر کسی بدن، نه هر کسی این جایگاه داره که بیاد تبلیغ کنه. تبلیغ برای پیغمبره، برای امیرالمؤمنینه. و حالا کسی که نسبتی با اینا داشته باشه و اون جایگاه اصلی رو از او بگیری به هر کس دیگری بدی، ولو سلمان، خیانت بزرگی. حال که الان سلمان نیامد، سلمان بعد از پیغمبر به جا امیرالمؤمنین میومد، خیانت عظما بود. در حالی که سلمان نیامد، چون سلمان دریایی است که ته نداره، پیغمبر فهم. گنجی است تمام نشدنی. او اگر می اومد جامیرالمومنین خیانت بود. در حالی که کی اومد؟ کسی اومد که از روی قرآن نمیتونست بخونه. فارغ از این که از رؤسای منافقین بود. نبود هم، توانی نداشت، علمی نداشت. به لغات قرآن احاطه نداشت، چه برسه به فهم قرآن. و چون بلا فاصله بعد از پیغمبر اکرم اومد، باور شد، نشست جای امیرالمومنین و حرفایی که زد رو در جایگاه خلافت مطرح کرد. رضا امیرالمومنین یه وقتی بیست و چند فتنه بزرگ، خطای بزرگ، گناه عظیم، یکیش این بود که همسر یک آقایی رو گرفتن دادن به یکی دیگه، مرد دوم از او فرزند داره. فهمون اگه الان من بخوام اینو برگردونم به زندگی قبلیش، اینا خیال میکنن من همسایی که غصب کردم. حق و باطل همه چی جاست عوض شد و الان امکان اصلاح نیست. فرمود اونها فضا رو بردن سمت شانتاج و توهم و دو قطبی که ما این شبها عرض کردیم تو این هدایت در نمیاد. جایی که شلوغ فلوغ باشه انتخاب آگاهانه در نمیاد. اتفاقات تلخی که پارسال و اینا افتاد، یه عده تو خیابون هم دیگر رو میزدن، یه عدهشون معمول مظلوم نیرو انتظامی بود، یه عدهشون هم رؤسای دشمن بودن، کارمند بودن هستن، یه عدهشون نه. تو دانشگاه که این خیلی روشن بود، دو تا آدم با دو تا فکر داغشون کرده بودن، اینا فکر میکردن جنگ امیرالمومنین و ابلیس هم دیگه رو میزدن تو داغی. اون بیاد سلف رو فت کنه، اینم سلف نظر فت بشه. یعنی حول توهم بود، چقدر هم دیگه رو زدن. اگر در یک جامعه درست دین تبلیغ بشه، حب و بغض تنظیم باشه، یاد میگیره که من به این راحتی با ایشون نمیتونم بجنگم، دشمن من ایشون نمیشه، حالا حالا دشمن ایشونم من نمیشم، حالا حالا همیگه زیارت عاشورا بخون، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. دو نفر از یک دین مسلمان، گاهی از یک مذهب، مکتب اهل بیت، برای چی یقه همو پاره میکنی؟ چیه مگه موضوع؟ این مال اینه که دین درست تبیین نشده، حب و بغض درست تبیین نشده، تبلیغ صورت نگرفته. یه سر به کتاب‌های درسی بزنید عزیزان. من مطلق نمیگم ولی مسابقه میذارم، چالش، جایزم میدم. تا ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها به مجموعه هیئت عبدالله ابن الحسن سلام الله علیهما سند مستند بیارید، کتاب‌های درسی دینی و تاریخ مدرسه تا دبیرستان، کتب درسی دانشگاهی و کتب درسی حوزوی، ببینید راجبه حضرت زهرا چقدر مطلبه، چه حرف روشنی توش هست. به بهترین سند از کتابی که کسی بیاره حرف روشنی توش زده باشه، من جایزه میدم، جایزه خوبم میدم. رفسکه خوبه؟ رفسکه میدم. بیار کتابو بیار، همین الان میارم که من خودم همین الان دارم. وقتی حب و بغض، حالا اینو بگم که وقتی بد برداشت نشه، در طول تاریخ 1400 ساله هیچ وقتی مسئله فاطمیه مثل این 20 سال اخیر شور و هیجان نداشته، هیچ وقت. اما این کافی نیست، مسئله به این مهمی اگر رو مبانی علمی نباشه، اگر تحصیل نشه، اگر مباحثه نشه، اگر بیشتر روزه پخش کنن، اگر بیشتر تو فضای احساسی بره، با یه حجمه میشورن میبرنش. این باید مبنا داشته باشه اولا. ثانیاً ما بیمار نیستیم که اختلاف 1400 سال بشه ول نکنیم. این در زندگی ما، در نگاه ما، در اعتقاد ما، شیوه زیستن ما، در مناسبات بین افراد اثر داره، از جمله محور حب و بغضه. اینی که در جامعه ما بعضی از مسئولینمون بد عمل میکنن یا نمیتونن از خودشون دفع شبهه کنن یا نمیتونن دلسوزیشون رو به چشم دیگران برسونن، بعد جوون ما میره سراغ یه رسانه دشمن که 100% معلومه دشمنه ولی جذب او میشه، ولی که چند تا اشکال هست. یکی اینکه حب و بغضش تنظیم نیست، این دوست و دشمنش رو قاطی کرده. اگه من با پسرم دعوام بشه، یزید بیاد یه چاقوه تو شکم پسرم نمی کنم، میدونم دعوام با پسرم سر یه چیزی کوچیکه، اختلاف من با یزید مبناییه، این اینجا نمیتونه بیاد بین ما آتیش بیاری کنه، خیلی روشن. اما اینکه شما نگاه میکنی میبینی که دشمنترین دشمنان خدا که هر جا پاش بیفته لگد به دین میزنن، میان میشن ننجون و دلسوز، یه ادم باور میکنن، چون اون طرف حب و بغضش تنظیم نیست. به جای اینکه بزنیم تو سر او که چرا حب و بغض تنظیم نیست، حالا شما برای این گذاشتم ببینیم که کجا ما راجع به حب و بغض تنظیمی حرف زدیم. تبلیغ این بود دیگه، تبلیغ یعنی برسون. کجا رسوندیم؟ کجا روشنش کردیم؟ نمیگم نیست ها، دوست دارم برید ببینید تا ببینید کافی هست یا نه، مؤثر هست یا نه. از علائمش این که نمیخوام بگم یعنی یه معلم خوبی در یه مدرسه ای نگفته، یه استاد دانشگاهی در یه دانشگاهی نگفته، از علائم این که درست تبیین نشده اینه که من الان وقتی دارم میگم برید بیاید، من الان اگه سوال کنم فلان تست مشتق در درس حساب دیفرانسیل، دو نفر یادشون هست. وقتی الان راجع به موضوع حرف میزنم کسی تو جمع یادش نی، یعنی درست تبیین نشده، تو عمق جون نرفته، تبدیل به خاطره نشده، ثبت نشده. مشکل اینجاست. اگر بنابراین بود که فاطمیه یه مسئله تاریخی باشه و ما صرف بخوام یه اثر باستانی رو نگهداریم، اصلا ارزشی نداشت. در جنگ کذاب بهمان آریو برزن نمیدونم گشتاس به 600 هم نمیدونم کی یه نیزه اضافی زده یا نزده، این که محل دعوا نمیشه. خل باید باشه کسی راجبه این که کوروش چپ دست بوده یا داریوش مثلا یقمو پاره کنه. ما راجبه فاطمی بحثمون یه اثر باستانی نیست که. اگر واقعا یه اثر باستانیه و در فکر و سبک زندگی امروز ما اثر نداره، این ابلهیه که ما بهش بچسبیم، اینقدر هزینه بی خودی بدیم. سفیهانه است. آقا این تو زندگی ما، تو اعتقاد ما، در توحید ما، در سبک زندگی ما، در شیوه پدری و مادری، فرزندی، روابط اجتماعی، روابط بین مؤمنین، در فهم اسماء و صفات الهی مؤثره، در تلقی از شخصیت پیغمبر مؤثره. شما قائل به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها باشید، در دو تا محرم اینو اینجا من عرض کردم، یه نگاه به پیغمبر دارید، قائل به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها نباشید، بری ببینی یه نگاه دیگه به پیغمبر داری. مهمه این کدوم پیغمبر، خیلی مهمه که شما نگاه به حضرت زهرا چیه. یه مسئله باستانی نیست که این شب یلداست پاس بداریم. پاس داری یه شب یلد درد انار خوردنه، نه چند ساعت وقت تلف کردن و نشستن. اگه موضوع اثر باستانی بود همین عمر تلف شده بود. و اگر موضوع مهمه که مهمه، اگر موضوع اصل دینه که اصل دینه، یه جایی ما اینا رو جز به جز بحث کردیم، پس باید تبیین علمی عقلانی دقیق بشه. میگیم آدمهای پرنفوذ رسانه‌ای که اسمایی بهشون میگن، اینا میان جوانای ما رو میبرن، ما چیکار داریم میکنیم؟ اگر دو ساعت به بهاییت وقت میدادن بیاد سر کلاس بچه های ما، چه اتفاقی میفته؟ چند ساعت کلاس دینی هست تو مدارس ما؟ چند ساعت این دانشجو رو مجبور میکنیم بیاد سر کلاس ما؟ یه قضیه هم باید خودمون بازنگری کنیم. اون تبیینی که این روز شباب و اینا عرض کردیم، تبیین، تبلیغ، یعنی به همه برسه، یعنی فرصت انتخاب عاقلانه بدون جوزدگی، روشن حقیقت کشف بشه. خب ما زمینه‌شو فراهم کرد، زمینه‌شو که فراهم نکنیم، طرف وقتی درست تبیین نمیشه اشتباه میکنه. البته هر کس اشتباه میکنه خودش باید حساب پس بده. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. هر کسی، اوضاع عالم اینجوری نیست که من بگم آقا شما ها درست تبیین نکردید، هر که هر کاری کرد گردن او چیزی نیست. نه خیر آقا، دنیا اونجوری نیست دیگه. هر کسی بخواد حقیقت رو پیدا کنه میتونه. اما بحث ما اینه که ما در مسیر رشد و کمال نقش ایفا کنیم. امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها میتونستن بعد از اینکه مردم مدینه نخواستن اینا رو، جمع میکردن میرفتن از این شهر یه شهر دیگه، در یه بیابونی، در یه غاری خوش و خرم زندگی میکردن، صبح تا شب عبادت میکردن. چقدر غذای اینا بود مگه؟ یه تیکه زمین کشاورزی میکردن، با هم خوش و خرم زندگی میکردن. کما این که سید الشهدا صلوات الله علیه کاری نداشت وقتی از مدینه خارج شد، میرفت در یه نقطه ای از زمین که اون موقع تصویرش هم نمیشناختن، یه گوشه ای غریبانه زندگی میکرد. همونجور که امام زمان در وانافدا الان غائبن، سید الشهدا غائب میشد میرفت زندگیشو میکرد. بناشون بر اینجور نبود که اهل بیت هم تنها خور نیستن، هم بخوای یا نخوای بابا و مامان عالمن. زهرای مرضیه مادر عالم وجوده، اهل بیت هم پدرن. پدرم نمیتونه دلسوزی نکنه، اما اینکه دلسوزی بکنه معنای این که دیگران رو وادار به کاری بکنه نه، این فایده ای نداره، این کار نمیکردن. سید الشهدا صلوات الله در مسیر کربلا چقدر رو دعوت کرد، ولی تا اون فرد نخواست حضرت او رو زوری با خودش همراه نکرد. پس اگر کسی اشتباه کرد که خودش میدونه، امروز اگر کسی حکم خدا رو زیر پا میذاره، لاابالی نسبت به حکم خدا، هر حکمی از احکام الهی، خودش باید حساب پس بده، خودش میدونه و خودش. غفلت هم آسونه، بی خیالی تی کردن کاری نداره. 5 ساعت مطالعه ولو قرآن سخته، 15 ساعت تو اینستاگرام چرخیدن سخت نیست، انقدر داریم میخوای بگم دست بلند کن، کاری نداره. وقت تلف کردن کاری نداره، پول خرج مثل پول خرج کردن میمونه، پول حلال کسب کردن سخته، خرجش که کاری نداره، عمرو تلف کردن که کاری نداره، عمرو درست مصرف کردن سخته. شیطون میاد آدم خوابش میگیره، 15 ساعت تو اینستاگرام خوابش نمیگیره، کتاب میگیره دستش، خور و پفش بلند میشه. بله، اگر کسی اشتباه میکنه باید حسابشو پس بده، اما نکته اینجاست، اصلا معنا نداره ما شیعان کسانی باشیم که اینا اسطوره های ایثارن بعد ما نمیش سیب زمینی بی خیال باشیم دور از جون شما. اولین قدم در تولی در یک جامعه ایمانی اینه که من نمیتونم بی خیال رفیقم باشم، بی خیال داداشم بشم. من یه داداشی دارم که داره مسیرشو کج میره، با ماشینش داره میره توی دره، نمیتونم بگم 2 دفعه پیامک به هیچ زدم، هیچ کسی اینو دلسوزی حساب نمیکنه. این تو یا برادرت نیست یا تو خیلی 3 نقطه‌ای، داره میره تو دره بهش پیامک زدی. حالا ما نگاه کنیم ما تو تبلیغ حقیقت چجوری هستیم، یه پیامک میزنیم این خب دیگه ما وظیفمون انجام دادیم، ما چیکار کردیم؟ پس من نمیخوام بگم اگر یه کاشانی پیدا شد که احکام الهی، که احکام الهی نورانی هن، حقیقت هن، احکام الهی هم مثل ماجرای باستان شناسانه کرد کردم، یه 4 تا قید و قیود دست و پاگیر بی خودی که دیگه چون مسلمانی با اینا راه کنم. نه آقا اینطوری نیست، ما بت پرست نیستیم که مش آداب و رسوم من درآوری داشته باشیم بگیم دیگه حالا چون ننه هامون بابا هامون انجام میدادن انجام بدیم. دینی که بهترین مسیر رو برای زندگی ما فراهم نمی‌کنه به درد نمی‌خوره. به خدا اگر ما از امیرالمومنین بهتر کسی رو پیدا می‌کنیم یه لحظه اینجا وای نمی‌ستادیم. بهتر از اون نیست، نیست در جهانه، نقص در او پیدا نمیشه کرد. برای همین دور امیرالمومنین جمع شده، برای همین دنبال مکتب اهل بیتیم. بهتر از این چون نیست، اگر هست بریم اونجا، بریم اونجا، اونجا بهتره. خدا از ما نمی‌خواد که یک کمالی هست ما بریم سراغ ناقصی، اون چه خداییه. و اگر یه حقیقتی رو من زیر پا گذاشتم، به احکام یه خدای ارحم و راحمینی بی‌اعتنایی کردم، باید حساب پس بدم. اما در مکتب اسلام انسان‌ها اجزاء جدا از هم صرفاً نیستن. ما وظیفه داریم دلسوزی کنیم. یکی بود این تبلیغ ایثار و دلسوزیه، ایثار و دلسوزی جزو اینه، نه خوبه که باشه، باید باشه. اگر نباشه من توقع نباید داشته باشم که امیرالمومنینم دلسوز من باشه، امام زمان ارواح و نافدان مسدد من باشه، جلو خطاها بگیره، اونم باید به من چه. اگر ماها همه نسبت به حضرت حجت داریم، مثل فرزندانشیم، مثل نوکرانشیم، حواس خلاصه ما براش مهمیم، نمیتونیم نسبت به هم بیخیال باشیم چون اهانت به اوه. نمیتونیم نگاه کنیم یه فرد دیگری که با اون نسبت داره داره مسیر رو کج میره و من بدون اینکه براش دلسوز کنم بیخیالش باشم. امر به معروف و نهی از منکر در دین اینه، همون جوری که
بچه 2 ساله داره از بلندی میفته، مادره داد میزنه سرش، نهیش میکنه. دارم البته مثال میزنم در تشبیه یه وجه شبک آفی. دلسوزیه و البته مادر دلسوز بودنش ثابته، ولی با این حال بچه تو دوران بلوغ ممکنه دلسوزی پدر مادر نفهمه، گاهی دعواش بشه. ما نسبت به هم بخوام یا نخوام باید دلسوز باشه. از طرفی نباید دلسوزیمون شایبه داشته باشه، توش نباید تشفی باشه. بعضی از رفتارهای ناهیان منکر در یه برهه‌های تشفی بود، یعنی اگه دل خودش خنک بشه کاری میکرد با طرف، نمیشه جای تعریف کرد. خود تو نهایی از منکر نبودی، تو خودت منکر بودی. باید دلسوز هم بود. جامعه‌ای که مثل سیب زمینی هن به نسبت هم اهمیت نمیدن، اینا درکی از فاطمیه نداره. اصلا معنی نداره برای از رو گریه کنه، باید احمقانه ببینه فاطمیه رو. مهمترین انسان‌های هستی جونشون رو به خطر انداختن برای غیر مهم ها. غیر از اینه، علی جان هدایت امت به صبر و توبه است. به درک باید میگفت. اگه میخواست بگه به من چه، بقیه به من چه. اگه بقیه به من چه که دیگه امیرالمومنین نبود، بلکه خدا شاهده که امیرالمومنین در صفین با گروهی از فرزندانش مقابل گروهی از فرزندانش قرار گرفت. خدا شاهده که امیرالمومنین هر ضربه ای که به دشمن زد جگرش سوخت، تا مجبور نشد نزد. این روایت رو من شاید 30 بار خوندم اخیراً، اصلا دیوونه شدم. خیلی امید بخشه که این امیرالمومنین دوستان را کجا کنیم محروم. تو با دشمنات اینطوری هستی، تا این تزریق نشه این نگاه به جامعه، هر دروغگوی بیرونی یه شایب درست کنیم و یقمان پاره میکنیم. چون برای هم مهم نیستیم، همدیگر رو دوست نداریم. این دو روایت خیلی زیباست، یکیش در نهج البلاغه است. اینقدر امیرالمومنین جنگ صفین و عقب انداخت 100 روز، یکی یه گروهی گفتن علی هم مرگ میترسه. ببینید با کیام طرف بود. قدر قدرت عالم خلقت رو گفتن از مرگ میترسه. بعضی هم گفتن علی یه خورده اهل احتیاط، لابا شک داره، نمیتونه اینا رو با شمشیر بکشه. حضرت فرمود فوالله ما دفعت الحرب یوما، به خدا من، آقا خدا شاهده، اینو ببرید به عالم نشون بدید. مردم دنیا، جنگ های دنیا، جنگ اوکراین روسیه، جنگ جهانی اول و دوم و اینا، حقیقتش چی بوده؟ حق و باطل بوده؟ عمدتا باطل باطل. جنگ امیرالمومنین حق محض مقابل باطل محض. اونجا توجیه برای اینکه بزن و بکوب کنه بکشه راحت هست. این طرف حیدر کرار، امام مجتبی فداش بشه، میخواست مردم رو تو از کوفه بفرسته بصره سراغ امیرالمومنین. جمله اول امام حسن این بود: ایها الناس، من اومدم از مدینه کوفه، انا قد جئنا، ما آمده ایم، ندعوکم الالله، شما رو به سمت الله ببریم. سمت خدا اونجاییست که علی هست. این جمله اول، این جمله امام حسن. میخوام شما رو ببریم پیش خدا، جایی که علی هست خدا هست. امیرالمومنین در صفین یه طرف حق محض، یه طرف باطل محض، یه طرف ایمان محض، یه طرف کفر محض. خب پس انگیزه زیاده برای اینکه بزنید بکشید پوستشون رو بکنید پدر سوخته رو، ها؟ 100 روز نقلی من جنگو عقب انداخت. گفتن شک کرده. فوالله ما دفعت الحرب یوما، به خدا یه روز جنگو عقب ننداختم الا اینکه طمع دارم یا آرزو دارم یکی از اینا برگرد. همونایی که فوش میدن به من واشتادن تو سپاه معاویه منو لن میکنن، یکیشون برگرد. شما اگر منطق اهل بیت رو ببینید، حر رو یک استثناء نمیبینی. رفتار امام حسین اینا رفت، اینا عادت و کمل احسان، سجیت و کمل کرم، اینا اسماء و صفات خدا رو دارن. به خدا چی میگیم؟ ما رجب میگیم عادت و کل احسان الالمسیحین. تا
تو هرچه بهت بد کنن تو خوبی میکنی، شاید یکی برگرده. حق اینه که امیرالمومنین از همه عالم بیشتر حرف پیغمبر رو گوش کنه. فرمود علی جان لن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس. همت رو ببین که ما گاهی از هدایت و تربیت و تبلیغ و دلسوزی و روشنگری برای بچه‌مون خسته میشیم، برای شاگردای مدرسه‌مون خسته میشیم، برای همسایه‌مون خسته میشیم. همسایه‌های ما که امراض نیستن که، همسایه های ما که دشمنان خدا نیستن که. ها یکی یا دو زاره من بهتر یا بدتره، تو یه رنجیم تقریبا. ما زودی تموم میشیم، انگیزمون از بین میره. فهمو شاید یکی اینا برگرد. شما برید تو دنیا بگید یه فرمانده ای که عالم در شجاعت و قدرت مثلشو ندیده، پاش بیفته در قلعه میکن. و البته بگم ها، در قلعه رو برای چی کند؟ یکی زور آزمایی میکنه خودشون نشون بده، بازوشون نشون بده. امیرالمومنین بعد از اینکه مرحب رو کشت، که خب این فرمانده اونا بود، اینا رو امید میداد وایسن دفاع کنه، در قلعه رو که کند فهمیدن حریفش نمیشه، فرار کردن. الان یه روایت میخونه، میخواست کشته نشه، قدرتش رو نشون داد که باهاش نجنگن، برای اینکه کشته نشه. این روایت از امام صادقه. فرمود علی ابن ابی طالب یه ویژگی داشت، همیشه رعایت میکرد. جنگو به جای اینکه از صبح شروع کنه، از اذان ظهر یا عصر شروع میکرد. آقا باید اردو ببری ببینی از صبح که بچه‌ها رو بلند میکنی، نه انرژی دارن، میخوای تا ظهر چیکار کنی؟ جنگ یه طرف باید اینا داغ کنی برن بجنگن، از یه طرف از صبح اینا رو معطل کنی تا زور بشه. میفتم چه اینقدر لفتش میدی؟ میفهمود برای اینکه هم نماز عصر رو بخونن یا نماز ظهر رو بخونن استجابت دعاست، برکت داره. بعد مهم اینه که از ظهر تا مغرب زمان کم، اینا کمتر کشته میشه. مغرب بشه هوا تاریک میشه، اینا فرار میکنن. حالا کشته نشه تا یه روز فقط برگرده، نمیخوام اینا رو بکشم. بعد اینو فرمود امام صادق، فرمود امیرالمومنین میفرمود دلم نمیخواد با شمشیر من کشته بشه، چون کسی که با شمشیر امیرالمومنین کشته بشه دیگه حساب کتاب نده، صاف بده جهنم. نمیخوام، فرصت میخوام بدم، حالا فرار کنه بره، شاید بعدن یه اتفاقی براش افتاد. او تو هدایت اینقدر وسعت نظر داره که زمین هدایت و یاران معاویه قرار میده. ما برگردیم به خودمون نگاه کنیم ببینیم که گاهی دوتا حزب یقه همو پاره میکنن، طرفدارشون هم همینطور یا جورای دیگه. کتککاری هایی که سال گذشته تو خیابون بین مردم صورت گرفت نشون داد ما دینو درست به هم یاد ندادیم. چون دو نفر که با هم دشمن، من نمیگم که در بین اون اختشاشات رؤسای شیاطین و ابلیس و آدم حرفه‌ای کارمند نبود، یه طرف نیروی نظامی کشور بود، یه طرف هم یه عده بودن که اینا مزدور بودن، اما نمیتونم بگم همه اینا کم دیگر زدن، مال این دو گروه بودن، یه عده مردم بودن، شک نیست. این تیکه‌ای که مردم بودن ماها توش مقصریم، ماها هم حداقل مقصریم که اینا چرا احساس دشمنی کردن، من بیاقم پاره کردن، چرا 15 تا 20 تا آدم که همشون بعضیشون شخصیت اجتماعی داشتن، تحصیل کرده بودن، اینا معلومه پول نگرفته بودن این آدم بکشن، چی شد یهو اینا وحشی شدن لگد به صورت یه جوان زدن رو زمین؟ چه از این بعد 10 نفر یه نفر معمولی رو بزده باشن، چه از اون نفر، چی شد که احساس دشمنی کردن با هم؟ خب اصلا شیر تو شیر شد، جو به هم ریخ، انتخاب عقلانی تبدیل شد جو زدگی، اصلا نفهمیدن چیکار کردن. طرفو ببرن یه خورده از مستی این خشم بیاد بیرون، میگه عجب چه کارا که من نکردم. بابا تو حالت عادی گربه رو بذاری وسط 5 نفر بهش لگد بزنی، نفرش چیشم جیغ میزنه، میو خجالت بکشی. چجوری آدم رو زمینه 10 نفر بهش لگد میزنن؟ هر کی باید تو جای خودش بخواد حساب بس بده، نمیخوام کسی رو تبرئه کنم،
قاضی هم نیستم تازه. پرونده کسی هم الحمدلله دستم نیست. چگونه شکر این نعمت گذارم که الحمدلله زور مردم آزاری ندارم. هیچی نیستم الحمدلله. وابسته به جایی نیستم. زورم به جایی نمیرسه. امضا به درد بخوری ندارم الحمدلله. اما چی شد که آقا اینا حقوق حیواناتی بودن، لگد به گربه میزدی؟ درست هم از اونجا کسی حق نداره به گربه هم لگد بزنه. ظلم بده و ظالم ملعونه. علا لعنت الله علی الظالمین. حالا لگد به گربه ملعونه، لگد به شکم یه آدم بزنه. این کی بود اینجا؟ این بابا ننه نداره چی شد و انقدر خشممون علیه هم متراکم شد؟ کیا ما رو تحریک کردن علیه هم؟ هر کی که بود تو دستگاه شیطان بود، خواسته یا نخواسته. اصلا ما اگه میایم فاطمیه دور هم جمع میشیم برای چیه؟ برای اینکه ببینیم یه جامعه نمک به حرامی کرد مطلقا. شبای پیش تکرار کردم فهمیدم اونی هم که اومد لگد به اون در بزنه فهمیده بود اونجا کیه. حق و همه فهمیده بودن، حالا نمیخواست انجام بده. اینجا جا داشتم میرن اون دست از زهرا بگیره بگه خاک بر سر اون مملکتی که برکت وجود فاطمه رو قدر نمیدونه، گریه تو رو رحم نمی کنن، بیا بریم یه جا دیگه. نکردین کار. ما فاطمه میم دورم جمع میشیم، یه حق محض هست اونجا، یه باطل محض هست که قاتل از زهراست، یه دلسوزی عجیب هست. استعفا نکردن از دلسوزی. امیرالمومنین از فردا شهادت صدیق طاهره شبها با گونی در خونه فقرهایی که بی خیال اشکای زهرای اطهر بودن نون برد. جا داشت ملامت کنم خاک بر سرتون، شما که فقیر بودین کارت به شکم خورده ها، بدبخت ها، شما که پولم گیرتون نمیاد، شما به گریه های فاطمه توجه میکنید، نجات پیدا کنید. گریه های زهرای اطهر برای چی بود؟ اینکه نجات پیدا کنید. اهل بیت اهل ملامت نیستن. امیرالمومنین از فردای شهادت صدیقه طاهره شروع کرد به چاه کندن. وقف برای آبران، وقف برای زائران خانه خدا، وقف برای زائران قبر پیغمبر. اگر علی اینطوری نبود ارزش نداشت ما یه مسئله 1400 سال پیشو بشیم. من سالگرد مادرم که خدا میدونه خیلی دوستش دارم دیگه مشکی نمیپوشم. ما یه مسئله باستانی نداریم تو فاطمیه، مریض باشیم سنت آبا و اجدادمون، نه بابا، همه حیات ما به اینه. ما تو فاطمیه میایم تماشا میکنیم علی و زهرا سلام الله علیه ما را. وقتی تماشا میکنیم میبینیم ما خدایا ما دوست داریم این شکلی باشیم، دوست داریم اینطوری باشیم، دوست داریم بزرگ باشیم. تو مدینه امام حسن اموالش رو سه بار با فقرایی که بی خیال مادرش بودن تقسیم کرد، نه بین شیعیان. به امام کاظم علیه السلام گفتن آقا اینی که پول بهش میدی این هی میره پیش شاه بنی عباس هی علیه درف میزنه. فرمود اگر این کارو نمیکرد که خیلی بیشتر از این وقت میزدن. الان زن و بچهش گرسنن، حالا میره پشت سر من حرف میزنه، ساواکی بازی در میاره، ولی زن و بچهش گرسنه. اینی که الان نیاز داره حقیقیه، این حقیقت. اینم دل خون دل خوردن داره، خون دل خوردن. گاهی هم شما نگاه میکنه رویشای پیدا شد. اگر یه نفر هدایت بشه از همه عالم بیشتر میارزه. شما نگاه میکنه توی اطراف خودمون شهدای پرورش پیدا کردن که مزار شهدا گنج عالم. بعضی ها عجیبه، امروز موت شده فلزیا پیدا میکنن میرن دنبال گنج. گنج مزار شهداست. تبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم. گنج عالم این شهدان. خدا ما رحمت کنه، یه نفسی تازه کردیم،
خدا به مسئولان ما رحم کنه که بعد از این معجزه تربیتی که رخ داد فضا رو به سمتی ببرن که مردم پشیمون بشن. بعضی ها بخوان یا نخوان کارگر ابلیسن. این نفسی که یهو دمید، نفحه‌ای که برکت الهی وزید، یکی دزدی کنه، یکی کج‌سلیقگی کنه، یکی این فرصت بی نظیر مردم تبدیل بشن به آدم های خسته ناامید. خدا انشاءالله به همه ما سنخیت با نگاه صدیقه طاهره عطا کنه. خدا انشاءالله ما رو دلسوز خودمون اول و دلسوز عالم قرار بده. خدا به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها این جمع و جزو گردانهای نصرت امام زمان قرار بده. خدا یا اینا خوبن، من اعتراف میکنم ربطی به حضرت زهرا ندارم، اما تو میدونی که ما دوست داریم جزو خوبا باشیم. خدا یا این آرزوی ما رو برآورده به خیر بفرما. دیگه شب شهادت حضرت زهراست، روزه شب شهادت رو خیلی من سعی میکنم جا به جاش نکنم. این ایام اگر میرفتی در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها دیگه شما رو راه نمیدادن. روزای قبل کسی نرفتن، تاریخ ثبت نکرده که رفتن به حسن این سر بزنن. بی انصافای مدینه نگفتن بچه های قد و نیم قد داره، یه سری به اینا بزنیم. اینا جگرگوشه های پیغمبرن، پژمرده شدن، یه حالی از اینا بپرسیم. اما این ایام دیگه اگرم کسی میخواست بیاد یادت کنه، مثل امروز یه عباس اومد یادت بخواد بکنم، میرم میفرمون انها ثقیله، وزش وخیمه، مهمون نمیتونیم بپذیم دیگه. فاطمه آفتاب لبه بومه، نمیدونیم تا کی هست، نمیدونیم چقدر فرصت داریم. در یه خونه ای که یه بیمار دارن، دیدید آقا بیمار دارن، گاهی دعای توسل میخونن، گاهی حدیث کسا میخونن، برای شفای او دعا میکنن، به هر کی میرسن التماس دعا میگن. اما اگه این روزا بری خونه امیرالمومنین سلام الله علیه، میبینی که بچه ها اگر هم بخوان برای سلامتی مادر دعا کنن، نگاه میکنن بابا تو حیات داره تابوت میسازه. وضع خانه عجیبه. ماها که شما که خوبید، ولی ربطی به حضرت زهرا نداریم. بعد از 1400 سال بنده نمیتونم اون چه بر او رخ داده رو به زبون بیارم بعد 1400 سال. شما هم توان شنیدنش رو ندارید. اون بچه هایی که با چشمشون دیدن به تعبیر امیرالمومنین پیر شدن، امروز این روزا کنار بستر مادر نشستن، صورت او رو نگاه میکنن، هی رصد میکنن نفس میکشه یا نمیکشه، خوابش میبره یا نمیبره، درد داره یا نداره. من اینو تجربه کردم، از تلخ ترین لحظات عالم برای فرزند اینه که بالا سر مادرش که درد داره بمشه. آدم دوست داره تیر تو چشمش بره، مادرش درد نداشته باشه، اونم مادری که دیگه کاری کرده بودن نفس نمیتونسته. اگه ببینه بعد از یه مدت درد کشیدن خوابش گرفت، دیگه همه لال میشن، بیاد یه دقایقی نفس بگیره. مثلا زندگی بچه ها تحت شعاع قرار میگیره، از زندگی عادی میفتن، یه جورایی جرأت نمیکنه صورتشو از صورتو برداره، میترسه خواست برگرده کار از کار گذشته باشه. حالش وخیم بود، یه جوری که اگر میدیدن کسی میدوه دلشون هزار را میرفت. در یه نقل دیگری هست امیرالمومنین دید خادم ها میدوهن رنگش پرید. مثل فردا خودش میدونه چه بار سنگینی رو دوش امیرالمومنین گذاشته. میدونه امیرالمومنین دستن هاست، میدونه این زخما کاریه، میدونه اگه بخواد علی دست رو این زخما بکشه بیچاره میشه. به کمک خواهر اسماء بنت امیه سلمان، نون نداره آخرش، سلمان نیست، سلمای، به کمک خواهر اسماء بنت امیه سعی کرد هر جور میتونه با تکیه به دیوار بنشینه. لباسهای مبارکش رو عوض کرد، زخما رو شست که فردا شب امیرالمومنین مجبور نشه هی دست بکشه. لباس بچه ها رو هم عوض کرد. مدتی بود مادر رو نشسته ندیده بودن، همش در بستر افتاده بود، صداش دیگه جوهر نداشت. تا امام حسن و امام حسین دیدن مادر امروز یه قدری با تکیه به دیوار نشسته، گفتن بریم مسجد دو رکعت نماز شکر بخونیم. اما چون نگران بودن جلوتر عرض میکنم خیلی سریع برگشتن نماز و سبک خوندن و برگشتن. تا رفتن از فرصت استفاده کرد به سلمان فرمود با همون صدای بی جوهر که پای منو رو به قبله کن، برو عقب وایسا، پارچه رو صورتم بکش، لحظاتی که گذشت بیا منو صدا کن، اگر جواب ندادم علی رو خبر کنی میدونه باید چی کار کنی. این عقب وایستاد با اضطراب. لحظاتی گذشت، به دقیقه نکشید، پارچه رو کنار زد. در یه نقل متأخری میگه دست راستش رو صورتش گذاشته بود تا تونست مخفی کرد از امیرالمومنین. صدا زد کلمینی یا بنت رسول الله، کلمینی یا بنت رسول الله، کلمینی یا فاطمه الزهرا. پاسخ نداد. وقتی پاسخ نداد پارچه رو برگردون، عقب عقب رفت. خدای من چجوری برم به امیرالمومنین بگم؟ چیزی نگذشت حسنین وارد شدن، نگران مادر بودن، دیده بودن مادر خوابش نمیبره از درد. امام حسن جلو وارد شد. اگه چشم دلتون رو ببرید با امام حسن وارد خونه بشید، تا سر مبارکش آمد اول بستر مادر رو نگاه کرد، توقع داشت نشسته باشه، میدونه به این راحتی از درد خوابش نمیبره. فمود یا سلما ما یونیم و منافی ها دستا، مادرمون جوری چطور خوابش برد به این زودی؟ یا اگر خوابش برده چرا پارچه رو صورتش انداختی؟ سلما خیلی معطل نکرد، حقم داشت، او که امام نبود، گفت ما تتون مکماف. مادرتون راحت شد، دیگه درد نمی کشه. من میگه نگاه کردم این دو آقازاده رو وقتی این خبر سهمگین رو دادم، میدم اینا ادبشون و آرامششون رو از دست ندادن، آرام آرام محضر مادر رفتن. امام حسن جلو امام حسین عقب، آرام روبند و کنار زد. غریب عالم امام حسن یه بار گونه مادر رو بوسید آرام. کلمین یا اما فان ابنک الحسن، چند بار صدا زد. همیشه خودش رو سپر امام حسین کرد، سنی نداشت به نسبت امام حسین، همیشه هر سختی بود خودش رو سپر میکرد. اینجا چند بار که صدا زد ناامید شد، به امام حسین متوسل شد. تو عزیز دردونه این شاید جواب تو رو بده. فجاء الحسین، سید الشهدا آمد، فوضع خده، صورت مبارکش و تحت قدمیها، کف پای فاطمه گذاشت. کلمینی یا امه فانا ابنک الحسین.